حالا ببینیم که ام القرای خمینی چی بود.
اسلام میخواهد سرحدات را از جهان برچیند و یک کشور همگانی تشکیل دهد و تمام افراد بشر را در زیر یک پرچم و یک قانون اداره کند.
اولین کشوری هم که باید مردش برداشته میشد عراق بود. حالا اینو براتون از روزنامه بامداد 25 فروردین 59 میخونم، یعنی 5 ماه قبل از حمله عراق، از منتظری قائم مقام اون موقع خمینی. این روزها برادران عراقی مرتباً به ما مراجعه میکنند و میگویند همانطور که حضرت امام خمینی انقلاب ایران را رهبری کردند، انتظار داریم که انقلاب عراق را هم رهبری کنند. حتما توجه دارید که این حرفها همه ارسال دعوتنامه به دولت عراق برای شروع جنگ.
خمینی با اینکه حتی کلمه دیالکتیک رو هم نمیتونست تلفظ بکنه، اما واقعا یک دیالکتیسیان ضد انقلابی قهار بود. او به راحتی با عمده کردن تضاد خارجی و جنگ، تضاد داخلی خودش با مردم و انقلاب رو فرعی کرد و به این ترتیب همه مطالبات انقلابی و اجتماعی مردم رو پشت کلمه جنگ منجمد کرد.
به این ترتیب میبینید که خمینی از مدت‌ها پیش راهکار برون رفت از مبارزه سیاسی شرافتمندانه با رقبای سیاسی داخلی و همینطور برپایی خلافت رویاییشو به طور همزمان پیدا کرده بود، اون هم در اون طرف مرزها. برای اطمینان به حرفهای خمینی 5 ماه پیش از اولین حمله عراق به ایران هم دقت کنید. 5 ماه پیش از شروع جنگ. خب اینجا خوب سند اصلی این موضع‌گیری خمینی رو هم ببینیم. فیلمیه که مدت هاست در آرشیف های رژیم گم و گور شده. با هم دیگه میبینیم. حدود 3 دقیقه باید تحملش کنید.
هم خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است. باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکیست برای ملت عراق. ملت عراق زیاده است و الله به ملت ما تو اون نمیتوند سر میگذنه. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگان ها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جسومی فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را و این آدمی که برخلاف اسلام و برخلاف مسائل اسلام مشغول مفسده شده است، این فاسد را از بین ببرید، با ملت همراه بشید. ملت عراق هرگز با صدام حسین موافق نیست، یک روز هم موافقت ندارد. ملت عراق با اسلام موافق است. کسی که با اسلام موافق است، کسی که کتاب و قرآن است، کسی که کعبه قبله اوست، نمیشد با یک آدم کافری که در پناه کفار دارد زندگی میکند و در پناه کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه میدهد، نمیشد با این همراهی بکنید. من به اونها سفارش میکنم، به ارتش عراق، که اگر میتوانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین بشن و ما هم تاییدشون میکنیم و اگر چنانچه این براشون مشروع نیست فرار کنند.
حرفاش نیازی به توضیح و تفسیر نداره. خمینی با اون شمع ضد انقلابی خودش راه حل مطلوبش رو پیدا کرده بود و مثل هر سیاستمدار فاسد دیگه‌ای پیگیرانه دنبال ساختن یک جنگ خارجی بود.
برای وضوح بیشتر به یک پاراگراف از کتاب گزارش مسئول شورای ملی مقاومت ایران درباره رابطه بنی صدر و اطرافیانش با شورای ملی مقاومت توجه کنید.
در میان همسایگان آن روز ایران، عراق بهترین سوژه خمینی بود، به خصوص که عراق خود مسئول تجاوز و تهاجم گسترده آخر شهریور 59 بود و خمینی به لحاظ شخصی نیز خرده حسابها از زعمای آن کشور در دل داشت. از این مهمتر، در صد عظیم شیعیان عراق و همچنین وجود مراقد ائمه اطهار در آن کشور به مثابه زیارتگاه‌های انگیزاننده شیعیان ایران و جهان بود. نه شاه و نه خمینی نه می‌خواستند و نه می‌توانستند فی‌المثل به ترکیه چپ نگاه کنند. خمینی معنی بین المللی چپ نگاه کردن به ترکیه یا پاکستان و یا طمع‌کاری بیش از حد درباره افغانستان را خیلی خوب می‌فهمید. اما در مورد عراق وضع فرق می‌کرد، به خصوص که عراق برخلاف تبلیغات خمینی که عراق را دست نشانده آمریکا و اسرائیل می‌خواند، در مقایسه با سایر دولت‌های منطقه ناوابسته‌ترین آنها بود. به این ترتیب عراق بهترین تومه برای سیاست جنگ افروزانه و فوق ارتجاعی صدور به اصطلاح انقلاب خمینی بود.
نگاهی به آرشیو نشریات اون سالها و جنگ افروزی های خمینی و باندش واقعا عبرت انگیزه.
روزنامه جمهوری رژیم در 18 شهریور سال 59، یعنی 12 روز قبل از آغاز جنگ، رسما اعلام نمود که به فرمان امام نیروهای انقلاب آمادگی خود را برای تصرف عراق با پشتیبانی مسلمین اعلام کردند.
ابراهیم یزدی، رابط خمینی با دولت‌های غربی و وزیر خارجه اون، چند روز پس از شروع جنگ کمی از پشت پرده سیاست‌های خمینی در مورد ام القرای رویاییش رو بهتر توضیح داد.
ما که آمدیم روی کار، محور اول این بود که یک سفیر وارد به اوضاع عراق نصب کنیم که قادر باشد ارتباطات سری را با گروه‌های مسلمان مخالف رژیم عراق در داخل عراق برقرار کند. سیاست ما هم علیه عراق و سایر اعراب، خصوصاً در رابطه با مردم عراق، اجرای برنامه‌های تبلیغاتی به زبان عربی بود.
اوناش اونقدر شور بود که هنوز آخوندها باید فکری به حالش بکنند. اینو نگاه کنید.
مشکل طرف عراقی با شما چی و چرا اونها علاقه داشتن که هر جور شده شما از خاک عراق خارج بشید و سفیر نباشید؟
مشکل عدم اعتماد بود. مشکل آگاهی های من از نیروهای اپوزیسیونشون بود. مشکل اطلاعات دقیق من با کانونهای فعال مبارزه در عراق بود.
حالا بعد از گذر این همه سال، اگر بخواید اون دوره خودتون رو نخونید، آیا بهتر نبود که مثلا اون روابط و اون ارتباطاتی که با نیروهای مختلف داشتید و باعث حساسیت اونها بود، اون روابط برقرار نمیشد، ما به ازاش این عدم اعتماد هم به وجود نمیاد؟
در واقع خمینی سفیرش رو فرستاد عراق تا براش یک جنگ بسازه و اونم ساخت.
و وقتی هم که جنگ شروع شد،
دیگه حرف زدن ممنوع، آزادی خواستن ممنوع، گرانی آری، اما اعتراض ممنوع. و هر کسی هم که این قانون خمینی رو رعایت نمی کرد، بلافاصله می شد ستون پنجم دشمن، مزدور حزب بعث افلاقی تکریتی کافر و الی آخر. این در واقع همون چیزیه که مقاومت ایران اسمشو گذاشت طلسم جنگ.
اگر چنانچه اشخاصی در این برهه زمان که ما ابتلا داریم به جنگ، ابتلا داریم به آرام، باید آرامش محفوظ بشد، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و سخنرانی اونها اسباب تشنج بشد، اون شخص هر کس میخواهد باشد، هر مقام میخواهد باشد، من او را به جای خودش مینشانم.
تا اینجا دیدیم که خمینی چگونه به قدرت رسید، چه نوع حاکمیتی میخواست بر کشور تحمیل کنه و اینکه بعد از مقاومت و ایستادگی مردم و انقلابیون به چه حیله هایی برای از دور خارج کردن اونها و ساکت کردنشون متوسل شد.
این فقط ما نیستیم که نتیجه میگیریم جنگ خارجی سرپوشی بود برای جنگی که خمینی با مردم ایران بر سر حاکمیت مردمی و احقاق مطالبات انقلاب 57 داشت. من از روی نشریه فرانسوی براتون میخونم که بعد از 2 دهه تحقیق اینا رو نوشته. ببینید، پیر رازو، تاریخدان و مدیر تحقیقات انستیتوی تحقیقات استراتژیک مدرسه نظامی، در مصاحبه با مجله فرانسوی نوبل ابزرواتور 17 مهر 92 گفت خمینی جنگ با عراق را انداخت و مجبور شد جنگ را در 3 جبهه پیش ببره. مهمترین اون از نظر رژیم جنگ مرگ و زندگی در مقابل مجاهدین خلق بود که صفوف مقامات رژیم را نابود میکرد. از نظر خمینی جنگ اصلی جنگ علیه مخالفان داخلی بود و نه جنگ با عراق.
و این همون حرفیه که رهبر مقاومت ایران از همون روز اول میگفت و تلاش میکرد اون رو برای همه روشن کنه.
Yes, the external world first of all is a cover for the internal world to attract, to deviate the attention of the people from the internal war. And this gives him the opportunity to oppose the legitimate demands of the people. I mean the socio-economical legitimate demands of the people.
به این ترتیب جنگی در گرفت که میلیون ها نفر در اون جان باختند. جسم و روح ایرانی فرسوده شد. ایران حداقل یک دوره تاریخی 50 ساله از گردونه پیشرفت اجتماعی عقب افتاد. بسیاری سرمایه های ملی بر باد فنا رفت. فقط به یک دلیل: تا خمینی بتونه بر اریکه قدرت تثبیت بشه و بعد هم به سوی ام القرای موعود خودش حرکت کنه. اما راستی در این 8 سال بر مردم ایران چه گذشت؟ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این جنگ چی بود؟ در منطقه چه اثری از خودش باقی گذاشت؟ خمینی چگونه با جنگ جامعه رو تلسم کرد؟ تلسم جنگ چی بود؟ و یک سوال دیگه: چه کسی و چگونه اون تلسم رو شکست؟ این سریال تلاشی است برای یافتن پاسخهای واقعی به این سوالها. برنامه بعد نگاهی است به روند آغاز جنگ، کرونولوژی و آمار کلی‌ترین خسارت‌های جنگ.